أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعليكم السلام. سلام عليكم وعليكم السلام. صبحكم الله الخير. صبحكم الله الخير. بس درباره معنای جهاد بود، لغتن و اصطلاحاً معنای لغویش رو عرض کردیم. چون ریشه جهاد از جهد یا جهد بود، یه بحث لغوی در رابطه با جهد و جهد انجام گرفت و بعدش هم در خصوص جهاد هم بحث لغویش انجام پذیرفت. رسیدیم به بحث اصطلاحی. در بحث اصطلاحی هم اصطلاح فقهای شیعه رو و همینطور اصطلاح فقها اهل سنت رو باید بررسی میکردیم. در خصوص فقهای شیعه عرض کردیم که در کتب اقدمی تعریفی از جهاد ذکر نشده. اشاره شد که به علتی به این مسائل پرداخته نشد، یا شاید خیلی روشن بود اعتماد به اون فهم و ارتکاز عموم عرفی متشرعه داشتن. بالاخره جهاد رو به نوعی به معنای مقاتله و محاربه با دشمن می دانستن. دیگه خیلی به بحث تعریف جهاد نپرداختن و لذا در برخی از کتاب ها که حالا شروع کردن به این حوزه به فضل جهاد و فضیلت جهاد پرداختن و اشاره به این حوزه بحثی داشتن که اینها در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت. موقعی عرض کردیم که اولین کسی که تعریف لغوی جهاد رو مورد تعرض قرار داد در فقه القرآن خطبه راوندی بوده که اشاره شد و بعدش هم عبارت مرحوم شهید رو عرض کردیم و فاضل مقداد. و در این جلسه چند تعریف دیگه هست که نیاز هست که اینها هم یک مروری بشه، بعد به یه جمع‌بندی انشالله برسیم. در مسالک مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه یه تعریفی رو شرعاً از جهاد ذکر فرمودن و بعد تعریف شهید اول رو آوردن و یه اشکالی بر اون تعریف ذکر کردن و بیانی رو که مرحوم شهید ثانی دارن این است که و شرعاً بذل الوسع به نفس و ما یتوقف علیه، این که انسان نفس خودش رو و جان خودش رو بذل بکنه برای اهداف عالیه و حالا هر اون چی که متوقف بر اون هست از جهاد مالی و مقدماتی رو که در این زمینه هست، همه اینها رو در بر میگیره، سلاحی بسازد و مالی بدهد و من البال. در حقیقت این همه اون موارد رو ذکر نکرده ولی همه اینها رو در بر میگیره. فی محاربت المشرکین اول باقین علا وجه مخصوص که در جلسه قبل عرض شده بود. مرحوم شهید، شهید اول تعریفی رو که داره، سلام علیکم، ایشان اون تعریف رو در اینجا ذکر میکنن و بعدش هم یه اشکالی ذکر میکنن که این تعریف مانع نیست. انه بذل النفس والمال، این که انسان نفس و مال خودش رو بذل میکنه برای اعلاء کلمت الله و اقامه شعائر ایمان، هرچی که باعث میشه که ایمان تحقق پیدا بکنه در جامعه اسلامی. خب ایشان در این تعریفی رو که ذکر فرمودن با این تعریف، با این قید اول که کلمه اسلام باشه، جهاد مشرکین رو داخل کردن، چون جهاد مشرکین بالاخره جهاد با کفار اینه که اسلام ظهور پیدا بکنه، بروز پیدا بکنه. اما با باقی این انسان جمع میکنه، جنگ میکنه برای اینکه اونها به اصطلاح به نوعی یاغیگری کردن، به نوعی در مقابل حاکم اسلام ایستادن و این نوعی به ایمان ضربه میزنه به جامعه اسلامی. و برای اینکه این شعائر ایمان اقامه بشه، از این جهت خب با اونها مقابله میکنه حاکم اسلام. و به ثانی جهاد الباقی و هو غیر مانع. خب عرضت که این تعریفی رو که در اینجا ایشون ذکر کردن که بالاخره جهاد برای اعلاء کلمت الاسلام هست و کلمت الله هست، واقع مطلب فقط جهاد نیست که برای اعلاء کلمت الله باشه، خیلی چیزا هست که برای اعلاء کلمت الله باشه. این حالا همون جهاد مخصوص رو شامل میشه، امر به معروف نهی از منکر رو شامل میشه، تعلیم رو شامل میشه، تبلیغ رو شامل میشه، همه اینها رو در بر میگیره، همه اینها به نوعی اعلاء کلمت الاسلام هست و کلمت الله هست. میفرماید این بیان خیلی روشن هست و یعنی اشکال رو وارد میکنه. و چه بسا هم این اشکال وارد باشه، چه اینکه صاحب جواهر هم این اشکال رو ذکر میکنه. هر ساعت که در کتاب ریاض هم مرحوم اسدعلی که این در قرن 13 هست تعریفی رو که ذکر میکنه برای جهاد، همطوری که دوستان تهیه کردن، بذل الوسع به نفس و المال فی محاربت المشرکین اول باقی، مشترک است در اون تعریف قبلی هم همین آمده، علل وجه المخصوص، یعنی تقریبا همون بیان مرحوم شهید رو ذکر میکنن. و قیله اون تعریف شهید اول رو میارم، انهو بذله ما فی اعلاء کلمت اسلام و اقامت شعار الایمان. بازم همون تکرار همونه، یعنی چیز جدیدی اینجا نداره. و اوریده بالاول اراده شده در این تعریفی که مراد همون شهید اول داشتن، بالاول ادخال و جهاد مشرکین، وقتی که جهاد با مشرکان باشه این برای اعلاء کلمت الاسلام هست. و به ثانی جهاد الباقی، و یرد علیه قتال الکفار للامر بالمعروف. خب ایرادی که وارد میشه اینه که اون وقتی که برای امر معروف انسان قتال کنه، این دیگه داخل نمیشه دیگه. و به همین جهت ارسالت که اینم اعلاء کلمت الاسلام هست، الا ان یراد بهی الاغرار به شهاده، مگر اینکه حالا مراد از اعلاء کلمت الاسلام همین که گفتیم اعلاء کلمت الاسلام، یعنی شهادتین، یعنی اینا شهادتین میگن، که البته خب اعلاء کلمه اسلام این معنای خاص رو در بر نداره، از اعلاء کلمه اسلام و معنای عامی رو به دست میاریم، نمیتونیم این رو در حقیقت مختص و منحصر بکنیم به فقط اون شهادت به لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بس فانه الا کلمته الا ان یراد بهی الاغرار به شهادت، مگر اینکه مراد از این اعلا فقط اقرار به شهادت باشد. و اینا که خب اینم که حالا چنین چیزی قصد بشد و اراده بشه خیلی دشوار خواهد بود. اون وقت ایشون در ادامه میفرماید وقد یطلق، این جهاد اطلاق میشه، چون در رابطه با اطلاق جهاد هم یه بحث داریم که جهاد به اصطلاح در اصطلاح به چه جهادی گفته میشه. بعضی ها میگن اصل اولی در جهاد همون جهاد ابتدایی هست، چون که در بیانی رو که بعدن اشاره خواهد شد اون رو عرض خواهیم کرد. بعضی هم فقط جهاد با مشرکان رو جهاد میدانند. شما که خوب دقت بکنید، حالا انشالله امروز میرسیم تمام تعریف هایی رو که در میان علما و فقها اهل سنت هست، اینها جهاد با مشرکان رو فقط جهاد میدانند. وقد یطلقو، جهاد اطلاق میشه علی جهاد من یدهم و علی المسلمین، اونایی که حمله میکنن به مسلمانان از کفار، به حیث یخافون استیلا هم علی بلادهم و اخذ ماله او ما اشبه اشبه و این قله. این که در حقیقت این خوف برده میشه که اینها چیره بشن بر مسلمانان، کفار چیره بشن بر مسلمانان، مالشون رو بگیرن، و اگه چه حتی کم هم باشد اینا مانندی ها چه کم باشد، یعنی به جهاد دفاعی هم در حقیقت جهاد گفته میشه. بقید یطلاق معناش اینه که به جهاد دفاعی هم جهاد گفته میشد اینا. اینم بیانیست که مرحوم اسد علی آقا داره در کتاب ریاض. مرحوم صاحب جواهرم که عرض کرده بودیم، تقریبا این ریشه این مطالب اگر گرفته بشه خیلی بعدها دیگه عبارات روشن میشد و اینا، و ما در این زمینه خیلی کار داریم، خصوصا تو بحث جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی که از بحث‌های مهم اینه که در حقیقت این سرمنشأش از کجا بوده. این از اون نکاتی است که باید در حقیقت مورد توجه قرار بگیره تو مطالعه و تحقیقات. جواهر، مرحوم صاحب جواهر در خب ایشون قرن 13 بوده در اینها، ضمن اینکه ایشون در حقیقت تعریف شهید اول رو ذکر میکند و اینها و به نوعی میپذیره، اشکال شهید ثانی رو هم وارد میدانه، میگه اون اشکال هم وارده، برای اینکه چیزهای دیگه هم هست که برای اعلای کلمت الاسلام باشد و اینها. فقط یه نکته ای رو ایشون متعرض میشه که اصلا ما در تعریف ها فل جمله میخوایم تمیز بدیم، خیلی در صدد حد کامل و کنه مطلب و مانند اینها در تعاریف ما نیستیم، که البته اونجا یه دیدگاهی هم وجود داره که اصلا امکان نداره که آدم بتونه به کنه مطلب، به تعریف کامل شی برسد و اینا، و اون از امور غیبی است و فقط خدای تبارک و تعالی آگاه به کنه مطلب و حقایق اشیا هستد و امثال زده. آدمیان به حقایق اشیا نمیتونن علم پیدا بکنن، ما در حقیقت به سری قرائن و عوارض و از این جور مسائل تا یه حدی میتونیم علم پیدا بکنیم اینا. لذا عرض شد که میفرمایید بر اساس این خیلی دیگه شما سختگیری نکنید و اینها، یعنی بر اساس این نگاه و این مبنایی رو که حالا من دارم یا امثال مثلا صاحب جواهر دارن، دارن دیگه، مثلا مرحوم آخوندم این مبنا رو داره، یه عده اصلا این مبنا رو دارن، بر اساس این مبنا دیگه خیلی لازم نیست شما سختگیری بکنید، مطلب سهل است. و اینا عبارت صاحب جواهر این است: شرعاً بذل النفس ما یتوقف علیه من المال فی محاربة المشرکین او الباقین علی وجه مخصوص. او بذل النفس، این او بذل النفس در حقیقت این همون تعریف شهید اول هست، بذل النفس بالمال، فی اعلاء کلمت الاسلام و اقامت شعائر ایمان و هو و این کان شاملا للکافرین والباقین. از این جهت شامل هست، جامع هست، هم کفار رو شامل میشه هم باقی رو شامل میشه. لیکن فیه انه غیر مانه، این که این مانع اغیار نیستد و اینها. چرا؟ برای اینکه اعزاز دین فقط به جهاد نیست، که به جهاد به معنای مخصوص که نیست. لأن اعزاز دین اعم من کونهی بالجهاد المخصوص، این عامتر از این حرف هست، الا در حقیقت اون توجیهی است که مرحوم صاحب وسائل دارد و اینها. الا ان الان فی امثال هاده تعاریف، این حالا تو پرانتز باشه، علتی فی الجمله تو پرانتز باشه، الا ان الان فی امثال هاده تعاریف سهلون کما تسمعوه انشاءالله. انشاءالله ما در این زمینه بحث میکنیم، من صاحب جواهر میفرماید بحث میکنیم و اینها. که اصلا کلن ما در تعریف در سرد رسیدن به کنه مطلب و امثال ذالک و اینها نیستیم، شاید اصلا امکان نداشته باشد و اینها، در باب علوم هم خیلی هم ضرورت ندارد و اینها. الا ان الان فی امثال هاده تعاریف التي لا يراد منها، این تعاریفی که اصلا مقصود از این تعاریف فقط همین تمیز فی الجمله است، فی الجمله ما در حقیقت بتونیم مشخص بکنیم، این کفایت میکنه، خیلی ضرورت نداره که انسان وقتشو خیلی صرف بکنه. و البته این شکلش رو ما داریم که گاهی از موقع برای تعریف جلسات متعددی رو وقت صرف میکنن اینها، اما این مبنا درسته یا نه؟ نه، حالا مبناشو ما خیلی قبول نداریم اینها. ارشد که در مصطلحات الفقه مرحوم مشکینی هم رحمت الله علیه، ایشون هم بیانی که داره این هست که میفرماید فالجهاد فی مصطلح الفقها بذل النفس والمال فی البدعه بقتال طوائف ثلاثه من الاعداء، با این سه طایفه اگه جنگ بشه اینها رو میگن جهاد، و اینا کفار و بغات و اهل ذمه. البته ایشون یه اصلی داره، فالاصل فی المعنى الاصطلاحی لهو برای جهاد هو قتال الابتدایی علی الاسلام، این فقط همون قتال ابتدایی رو در بر میگیره و شامل میشه. و اما دفع من یرید و قتل النفوس او سبی الحریم او اخذ الاموال، اون بخش دفاعی رو اینها رو اصلا جهاد نمیگن و اینها در حقیقت جهاد اصطلاحی نمیگن، اما دفع یعنی جهاد دفاعی نسبت به کسانی که قتل جان میکنن و نفوس رو از بین میبرن و به ارث تجاوز میکنن و مال رو اخذ میکنن و امثال ذلک، اینها قتال دفاعی هم فهو قتال دفاعی، قتال دفاعی است و لیس جهاد اصطلاحی، و لذا اینها رو جهاد اصطلاحی نمیگم. و به همین جهت و لذا ذکره فی کتاب حدود، این رو در کتاب حدود ذکر میکنن. ایشان البته خب جهاد رو به معنای عام گرفتن در این کتاب، شما اگر دقت بفرمایید یعنی اونها رو هم به نوعی جهاد میدانن، جهاد دفاعی میدانن، اما الان اصطلاحی نمیدانن اینها. و ارساعت که این بیان ایشون، ما هنوز یه مقدار دیگه تو این زمینه ها کار داریم، یعنی کار داریم به این معنا که خود آیات هم باید یه بررسی بشه که اصلا رابطه بین معنای لغوی و معنای قرآنی چه رابطه‌ای هست، چه نسبتی هست، و همینطور نسبت بین معنای عرف خاص فقها و به اصطلاح معنای لغوی، چون این دوتا با هم فرق میکنه. شما یه وقتی مثلا معنای آیات رو میخواین در نظر بگیرین، استعمالات جهاد رو، خب استعمالات متعددی داره، آیات مثلا مربوط به سور مکی رو اگه در نظر بگیرین در حقیقت جهاد به معنای هر نوع تلاشی هست، آیاتش هم داریم، متعدد هم هست، و اینا یکی دوتا هم نیست، خیلی زیاده. آیات مربوط به مدینه که گفته شده اونجا به معنای قتال هستد و به مانند اینها. لذا ارسد که دو تا نکته رو باید جمع‌بندی داشته باشیم، یک نکته این که معنای لغوی با معنای قرآنی تفاوتش چیه، نسبتشون. دوم این که معنای لغوی و عرف خاص نسبتشون چیه، های عام خاص هست در این حالان. لذا هنوز یه مقداری تو این زمینه کار داریم. اون جنبندی که حالا تا اینجاشو میتونیم ما ذکر بکنیم اینه که به خلاف اون چلو که اهل سنت میگن، جهاد فقط جهاد با کفار و مشرکان نیست، چون اونها جهاد با مشرکان رو فقط جهاد میدانن و معمولا هم حالا تعاریفشون رو از خواهیم کرد، غالبشون در تعاریفی که ذکر میکنن برای جهاد اصطلاحی، اونها جهاد با مشرکان رو در تعریف ذکر میکنن که حالا عرض خواهیم کرد بعدا. پس این بسیار روشن هست که به هر حال جهاد محاربه با دشمنان اسلام هست، حالا چه مشرکان باشن چه حاکم اسلام، اونایی که مقابله با حاکم اسلام هستن اهل بقیه هستن اونا هم جهاد گفته میشه، اونها هم در نوعی فراخوان به جهاد هست. فراخوان به جهاد فقط جهاد با مشرکان رو در بر نمیگیرد. و اینها هر ساعت که این حرف رو ما میپذیریم که به اصطلاح جهاد با کفار و جهاد با مشرکان این بارزترینه از مصادیق است، این حرف حرف درستی است، بارزترین مصداقش همین جهاد با مشرکان هست و جهاد با کفار هست، یعنی اینهایی که در حقیقت نام خدا رو محو میکنن و بت پرستی رو ترویج میدن و لذا جهاد با اونها به نوعی اعلای کلمت الله هست، اعلای کلمت الاسلام هست. از این جهت این حرف حرف درستی خواهد بود. نکته دیگری که تو این تعریف ها به دست میاد اینه که مجاهد فقط به کسی گفته نمیشه که بذل جان میکند و اینها، نه، اونایی که بذل جان میکنن، بذل مال میکنن و اونایی که در حقیقت فکر خودشون رو برای درست کردن سلاح با دشمن به کار میبرن تو این زمینه، اینا همه به نوعی جز مجاهدان خواهند بود، هم بذل مال رو شامل میشه. حالا اینجا دیگه فقط نباید اختصاص بدیم به بذل جان و مال، یعنی هر چیزی که در رسیدن به اون هدف میتونه در حقیقت کمک کار باشه و نتیجه بخش باشه به اونها ما میتونیم جهاد اطلاع بکنیم، و اون کسی که اون کار رو انجام میده، چه اون کسی مجاهدی که شمشیر به دست میگیره، چه اون کسی که شمشیر درست میکنه، چه کسی که امروز در حقیقت سلاح به دست میگیره و میره با اونها، و چه کسی که اون سلاح رو درست میکنه، اینا هم در حقیقت اگر انگیزه فی سبیل الله باشه اینا هم به اینها مجاهد گفته میشد. این ارزاد که خب نکته دیگری رو که اینجا باید مورد توجه قرار بدیم اینه که جهاد مصطلح فقط به جهاد ابتدایی گفته میشه، این چه بسا قابل پذیرش نباشه، یعنی به اصطلاح ارزاد که برها اینا جهادن دیگه، منتها جهاد مصادیق متعدد داره، یه مصداقش جهاد با مشرکانه، یه مصداقش جهاد با بغات هست و ناکسین هست و قاستین هست و اینا، بالاخره اینا هم جهاد هستن. اما این که در حقیقت اصل اولیه در جهاد رو این بدانن، این خصوصا ما آیات اولیه‌ای که داریم در رابطه با جهاد، جهاد دفاعی هست، یعنی شما میگه جهاد بکنید، مقاتله بکنید با کسانی که شما رو کشتن، شما بکشید اونها رو، ائمه کفر رو بکشین، برای اینکه همونطوری که اونها شما رو کشتن. خب این خیلی روشن هست که بالاخره اطلاق جهاد به اینها میشه، و خصوصا آیات اولیه‌ای که ما در رابطه با جهاد داریم جهاد دفاعی است. اینکه اصل اولیه‌ای در جهاد رو جهاد ابتدایی بدانیم، این از آیات و روایات و از نوع استدلال‌ها به دست نخواهد آمد. در اینها این که از ابرز مصادیق جهاد بدانیم جهاد با مشرکان رو و جهاد با کفار رو، این مورد قبوله. اما این که در حقیقت اصل اولی جهاد با مشرکان باشد و اینها، این در حقیقت به دست نیست، خصوصا جهاد ابتدایی باشه، جهاد ابتدایی. برای اینکه شما آیات رو وقتی که بررسی میکنید ببینید که اولین آیات اولا تشریع جهاده، بعدش هم ارسلت که البته گرچه برخی از همون آیات میخوان اینا رو آیات مقدمی قرار بدن برای اثبات جهاد ابتدایی، ولی در حقیقت ارسلت که شما همون آیاتی رو که نازل شده و متعدد هم هست تقریبا، ما برخی از این آیات رو در جلسات گذشته تلاوت کردیم در بحث فلسفه جهاد و در بحث حکمت جهاد، اگر اون آیات رو شما توجه داشته باشید میبینید که آیات جهاد دفاعی هست و در حقیقت جهاد بر اونها اطلاق میشه و هیچ محذوری هم نداره این نوع اطلاق نسبت به جهاد دفاعی. خب اینها حالا بمانه، هنوز ما به اصطلاح البته یه نسبت کلی رو الان فهمیدیم در خصوص معنای عرف خاص فقها با آیات قرآن، عرف خاص فقها با آیات با لغت، این در حقیقت میشه نسبتش نسبت عموم خصوص مطلق، چون اون معنای عام میده، اون معنای لغویشو که شما در نظر بگیرید معنای عام هست، هر نوع پیکاری رو جهاد گفته میشه، یعنی در اونجا اصلا در بحثای لغوی جهاد نه بار ارزشی مثبت داره نه منفی داره به لحاظ لغوی، وقتی که اصطلاحی پیدا میکنه اون وقت بار ارزشی مثبت پیدا میکنه، جهاد وقتی که فی سبیل الله بشه بار ارزشی بار ارزشی پیدا میکند اینها، این در این پس نسبت میان معنای عرف خاص فقها با معنای لغوی عام خاص مطلق میشد اینها، اینش روشن هست و در حقیقت. و اما نسبت میان اینو باید توجه بکنیم، نسبت میان معنای ارسالت که لغوی با معنای شرعی، شرعی که میگیم یعنی قرآن سنت، حجه فرمودین چون یه عرف خاص داریم این عرف خاص رو باید تفکیک بکنیم و اینها، یعنی در قرآن وقتی که شما آیات رو مطالعه میکنید آیات متعدد و متنوع جهاد رو با معنای لغوی چه نسبتی خواهد داشت در اینها؟ به نظر میرسه که نسبتشان باید عموم خصوص به اصطلاح منوج باشه. حالا اونی که من عرض میکنم آیاتشان، حالا یه مقداری اون آیات رو هم ببینیم اینها، حالا اجازه بده من این بحث نظر فقها رو اینجا جمع بکنیم اول بگیم، بعدا رو اینش میدار فکر بکنید شما تا فردا رو این نکته که نسبتشان نسبت اون خصوص من وجه یا اون خصوص مطلقه، کما در عرف خاص با معنای لغوی آیا باید ببینیم که معنای لغوی با معنای شرعی هم مثل معنای عرف خاص و معنای لغوی عام خاص مطلقه یا عام خاص منوجه هست، این انشاءالله روش فکر بکنید اینها. خب این در حقیقت در این خصوص که تعریفی رو که برای جهاد ذکر کردن بس در بین فقهای شیعه خیلی در ابتدا بهش نپرداخته بودن، شاید اصلا به من بخاطر اینکه خیلی روشن بوده جز مرتکزات شرعیه بوده، مثلا محاربه با دشمنان و اینا، خیلی اصلا به این حوزه ها نپرداختن. شما کتاب های تو این زمینه رو وقتی که ملاحظه بفرمایید میبینید که در المغنه و الهدایه شیخ صدوق، مغنه شیخ مفید و در حقیقت انتصار و ناصریات جناب سید و الکافی ابوالصلاح حلبی و خلاف شیخ طوسی و مانند اینها، تعریفی در رابطه با جهاد شما نمی‌بینید. ظاهرا اگه یادتون باشه ما از تهذیب بحث جهاد رو که آورده بودیم، اولین بحثی که در اونجا مطرح شده بود فی فضیلت الجهاد بوده، اگه یادتون باشه فی فضیلت الجهادی روایاتی رو در اونجا ذکر فرمودن، فکر کنم 10-12 روایت بوده که ما اکثرش رو تقریبا عرض کرده بودیم. اینها خیلی خوب. و اما اقوال فقهای اهل سنت، فقهای اهل سنت این درسته که اشاره شده، این کتاب‌هایی رو که شما نگاه میکنید در این کتاب‌های متأخرین دیگه همه این مباحث جمع شده دیگه. وقتی که تعریف‌هایی رو که اینها ذکر کردن اینا رو شما مطالعه بفرمایید، می‌بینید که اون چی که به دست میاد از تعریف کتب، از تعریف جهاد در کتب فقها اهل سنت، اینی که جهاد با مشرکان و کفار رو اینها فقط جهاد میدانن، باقی رو اصلا جهاد نمیدانن و اطلاق جهاد نمی کنن. اینها ارسد که مثلا تعریفی رو که فقها حنفیه دارن به انه دعوت الکفار الی دین الحق و قتالهم ان لم یقبلوا، اگر نپذیرن به نفس و مال. خب اینها قتال میکنن به نفس و مالشان، اینا اگر نپذیرن با اینها جنگ میکنن. او بذل الوصف القتال فی سبیل الله مباشرتن او معاونتن به مال و الاخره. اما فقها المالکیه فقالو فی تعریف هو قتال مسلم کافرن غیر ذی عهد لاله کلمت الله او حضوره لا و دخول عرضه، باز هم کفار رو ذکر میکنن. هر ساعت که فقهایشی هم اینطور تعریف میکنن به انه قتال الکفار، جنگ کردن با کفار هست فی سبیل الله لاعلاء کلمته و نصره دینه. حنابله هم چون عرض کردم کلیاتش روشن هستد و اینها، وقتی که اون بحثای گذشته مشخص بشه دیگه بیشتر از اینم خیلی ضرورت نداره که بهش بپردازیم. اینها بله شافعیه، شیعه گفتن شافعیه، نه کلن داریم مال سنی ها رو میگیم، هر سنت از شیعه گفتم اشتباه کردم. فقها حنابله هم اینطور گفتن قتال الکفار خاصه به خلاف المسلمین من البغات و قطاع الطریق، نه اینا را اصلا اصطلاحا ارسوید که جهاد نمیگن و اینها. یعنی کل تعابیری رو که شما در اینجا عنایت بفرمایید همین به دست میاد. در کتاب القاموس الفقهی حالا اینجا از چند جا هم تعاریف ذکر کردن که زحمت کشیدن اینها، هم القاموس الفقهی هم الفقه المیسر هم معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، از هر کدام از اینها تعریف هایی که ذکر میکنن همین نکته به دست میاد. لغتا مثلا در این القاموس الفقهی استفراغ الوسع فی مدافعت العدو فشر بذل الجهد یا جهد فی قتال الکفار شرعن الدعاء الى دین الحق و قتال من لم یقبله، کشتن اونهایی که قبول نمی کنن. دوباره یطلق عیزن علا مجاهدت النفس و شیطان و الفساق، که البته اونا رو دیگه اصطلاحاً بعد دیگه بازم گفته نمیشد، حالا برخی این حرف رو زدن. الفقه المیسر که این کتاب توسط وزارت شؤون امامیه اسلامیه عربستان تدوین شده، جهاد رو قتال با دشمنان کافر و دفاع در برابر اونها معنا کردن. الجهاد لغتن بذل الجهد و طاقه و الوسع و فی الاصطلاح بذل الجهد و الوسع فی قتال الاعداء من الکفار و مدافعتهم، یعنی در حقیقت وقتی که با اونها باشه معنا پیدا میکنه. در معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه اونجا در حقیقت که این هم خوب از نوشته های قرن 15 هم هستد و اینها، تعبیری که داره این است و شرعن بذل الجهد فی قتال الکفار، البته گاهی هم اطلاق میشه به مجاهدت نفس به تعلیم امور دین، این که در حقیقت نفس خودش رو ریاضت بده و تربیت بکنه با تعلیمات دینی، اینم اطلاق میشه. ثم العمل بها، اونگاه عمل بهش داشته باشه. ثم علا تعلیم ها، حتی اون کسی که تعلیم، و علا مجاهدت شیطان اطلاق میشه بر وقتی که میخوان با شیطان مقابله بکنن، حالا چه اون شبهاتی رو که او وارد میکنه، چه بعضی چیزها رو که زینت میده برای انسان، مثل شهوات رو مثلا، به دفع مایعتی بهی من الشبهات و ما یزینه من الشهوات، و علا مجاهدت الفساق، این را هم اطلاق میکنه، بلید ثم اللسان ثم القلب، و اما مجاهدت الکفار فبلید و المال و اللسان، اینم که اینها دعوت به حق میکنن و جنگ میکنن با اینها، وقتی که اینها انکار میکنن و انکار میکنن مثلا قبول ذمه و امثال ذالک را. حالا در برخی از بیانات جدید اینا هم آمده به صورت عام، ولی در تعریفی که از فقها به اصطلاح معروفشون هست در اینها، فرق اصلی که بین تعریف اصطلاح فقهی فقها شیعه فقها اهل سنت هست اینه که فقها اهل سنت جهاد رو فقط جهاد با کفار میدانن، یعنی تقریبا، البته از الا ما شذ و ندر، ولی اون چیزی که از فقهای شیعه هست تقریبا میشه گفت که غالبشون از صورت که با بغات رو هم جهاد میدانن، با اهل ذمه رو هم جهاد میدانن، گرچه حالا یه تعبیری در صورت که مرحوم آیت الله مشکینی دارد و اینها که میفرماید اون دفاعی رو هم اصطلاحی مثلا جهاد نمیگن، اونها یه چنین تعبیری داره، ولی فقهای شیعه معمولا در صورت که همه اینها رو داخل در جهاد میدانن، چه محاربه با مشرکان رو و کفار رو، چه محاربه با باقین رو، اونا رو همه رو داخل در تعریف جهاد میدانن اینها. هر ساعت که این فرق اساسی بوده که در این زمینه است. یک فقط یه جمله ای داره دو اینها که انشالله تتمه بحثی که اونو انشالله فردا عرض خواهیم کرد، یه مقداری شما تو این زمینه فکر بفرمایید که نسبت بین معنای به اصطلاح اصطلاحی فقهای شیعه با قرآن و کتاب لغت چگونه هست در اینها. اینو یه میذاره فکر بکنید که انشالله ما فردا این بحث رو جمعش بکنیم، انشالله بعد پردازیم به اون الفاظی رو که معمولا در این زمینه به کار برده میشه، مثل مقاتله، مخاربه، مثلا مدافعه، امثال این الفاظ رو، اونم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم که از این بحث بگذاریم و انشالله برسیم به بحث وجوب جهاد و جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.